فصل 11 ملاقات با پوارو. بعد از ظهر فردا وقتی زنگ در ماربی گرینج را به صدا در می آوردم کمی هیجان زده بودم. از خود می پرسیدم پوارو انتظار دارد چه چیزی را کشف کند؟ چرا این مأموریت را به من واگذار کرده است؟ آیا مثل وقتی که از من خواسته بود تا از سرگورد بلاند پرسش هایی بکنم نمیخواهد خودش در سایه باقی بماند؟ اما این خواسته که بار اول کاملا طبیعی بود، این بار غیر قابل درک به نظر می رسید. رشته افکارم با آمدن خدمتکار مؤدبی که به من گفت خانم فالیوت خانه است، از هم گسیخت. به سالن بزرگی راه نمایی شدم و در آنجا در حالی که منتظر صاحب خانه بودم، با کنجکاوی به اطراف خود نگریستم. اتاقی بود بزرگ اما کمی لخت. چند ظرف چینی زیبا و چند طرح عالی در اطرافش قرار داشت. اما پرده ها و مبل ها مستعمل بودند. داشتم یکی از نقاشی های بارتولوتسی را تماشا می کردم که خانم فالیوت وارد شد. زنی بود درشت اندام، با لبخندی جذاب، موهای پرپشت قهوه‌ای رنگش خوب آرایش نشده بود. پرسید: دکتر شپارد؟ بله، خودم هستم خانم. خیلی عذر میخوام که مزاحم شدم. میخواستم اطلاعاتی درباره خدمتکاری که مدتی نزد شما کار میکرد بگیرم. اورسولا بورن. وقتی نام اورسولا بورن را بر زبان آوردم، چهره خانم فالیوت حالت دوست داشتنیش را از دست داد و حالتی سخت آزرده و ناراحت به خود گرفت. با تردید تکرار کرد: اورسولا بورن؟ بله، اونو به خاطر ندارین؟ اوه چرا، من کاملا اونو به خاطر دارم. فکر میکنم یک سال پیش شما رو تگ کرده باشه. بله بله درسته، همینطوره. موقعی که پیش شما بود از کارش رضایت داشتین؟ چه مدتی پیش شما بود؟ اوه یکی دو سالی بود، دقیقاً به یاد ندارم. دختر کاری و منظمیه که رضایت آدم رو جلب میکنه. خبر نداشتم که فرنلی رو ترک کرده. خانم، ممکنه دربارش اطلاعاتی به من بدین؟ اطلاعات؟ بله، اهل کجاست؟ خانواده‌ست چه کسایی هستن؟ چهره خانم فالیوت حالت سردتری به خود گرفت. نمیدونم. قبل از اینکه پیش شما بیاد، نزد چه کسی کار میکرد؟ یادم نمیاد. به وضوح داشت عصبی میشد و سرش را با حالتی بلند کرد که به نظرم رسید آن حرکت را قبلا هم دیده بودم. واقعا لازمه که شما این سوالاتو از من بکنین؟ با تعجب و پوزش خواهانه گفتم. اصلا فکر نمی کردم براتون ناخوشایند باشه. خیلی متاسفم. خشمی که در چهرهش دیده بودم محو شد و جایش را به شرمندگی داد. اوه، اینطور نیست که جواب دادن به سوالات شما برام ناخوشایند باشه. مطمئن باشین. چرا باید خوشایند نباشه؟ فقط به نظرم کمی عجیب رسید. بله همینه، کمی عجیب. طبیب همیشه دروغ را تشخیص می دهد. متوجه شدم که خانم فالیوت از پاسخ دادن به پرسش های من خیلی ناراحت است. کاملا منقلب بود و مشخص بود که من در برابر رازی قرار دارم که نمی خواهد پرده از آن بردارد. فکر کردم از آن دست زنانی است که نمی تواند چیزی را مخفی کند و در نتیجه وقتی ناگزیر به چنین کاری می شود سخت احساس درماندگی می کند. همچنین مشخص بود که تصمیم دارد چیزی به من نگوید. اگر رازی در زندگی اورسولا بورن وجود داشت، خانم فالیوت نمیخواست به من کمک کند تا از آن آگاه شوم. در نتیجه بار دیگر از مزاحمتی که ایجاد کرده بودم پوزش خواستم. کلاهم را برداشتم و خارج شدم. به دو مریض سر زدم و حدود ساعت 6 به خانه بازگشتم. کارولین کنار میز نامرتب عصرانه نشسته بود و در چهرهش حالت پیروزمندانه‌ای دیده می شد که آن را خوب می شناختم و نشانه انکارناپذیری بود که یا به اطلاعاتی دست یافته و یا اخباری را نشر داده است. از خود پرسیدم کدام یک از این دو فرضیه صدق می کند؟ در حالی که در مبل فرو می رفتم و پایم را جلوی گرمای سوزان آتش می گرفتم، خواهرم گفت بعد از ظهر خوبی بود. واقعا؟ خانم گانت به دیدنت اومده بود؟ خانم گانت یکی از نشردهندگان فعال اخبار ناحیه ماست. کارولین با خوشرویی گفت بازم حدس بزن. به ترتیب همه کسانی را که در سرویس اطلاعاتی منطقه ما فعالیت دارند نام بردم. اما خواهرم هر بار سرش را به علامت نفی تکان داد. بالاخره گفت آقای پوارو به ملاقاتم اومده بود. نظرت در این باره چیه؟ افکار زیادی به مغزم هجوم آورد. اما درباره آنها چیزی به کارولین نگفتم. پرسیدم چرا اومده بود؟ به من گفت چون برادرمو خیلی خوب میشناسه به خودش اجازه داده تا به ملاقات خواهر دوست داشتنیش بره. راجب چی حرف زد؟ راجب خودش و کارایی که انجام میده. پرنس پول اهل موریتانی رو به خاطر داری؟ همون که با یه رقاصه ازدواج کرد. خب چند روز پیش مقاله خیلی جالبی درباره زنش خوندم. همه در گوشی میگن که این زن در اصل یه دوشیزه روسه، یکی از دختران تزار که از دست بولشویک ها فرار کرده و به نظر میرسه که آقای پوارو کلید حل معمای وحشتناکی رو پیدا کرده که اون و همسرش درگیرش بودن. پرنس پول به همین دلیل بسیار ممنون آقای پوارو شده. به تنه از او پرسیدم و حتما زمردی به بزرگی تخم کفتر به اون داده. ها؟ در این باره چیزی نگفت. چطور مگه؟ هیچی، فکر کردم باید یه چنین هدیه‌ای داده باشه. در تمام رمانای پلیسی شاهزاده ها به کاراگاهان ماهری که از کارشون خیلی رضایت دارن جواهر هدیه میدن. خواهرم با رضایت ادامه داد شنیدن این قبیل ماجراها از دهان یکی از افراد درگیر ماجرا خیلی جالبه. موقع شناسی آقای هرکول پوارو را که جذابترین موضوع را برای تعریف کردن برای پیر دختری که در روستایی دور افتاده اقامت دارد برگزیده بود، ستایش می کردم. بالاخره به تو گفت که اون رقاصه واقعا دوستش هست یا خیر؟ کارولین؟ با حالتی که نشانه اهمیت موضوع بود گفت حق نداره این رازو فاش کنه. از خود می پرسیدم پوارو هنگام صحبت با کارولین تا چه حد در حقیقت ماجرا دخل و تصرف کرده است. شاید اصلا دخل و تصرفی نکرده باشد. فقط با ابروها و شانه هایش منظورش را رسانده است. بعد از همه این حرفا فکر میکنم حالا دیگه هر کاری که از تو بخواد براش انجام میدی. بی ادب نشو جیمز. واقعا نمیدونم اینجور حرفا رو از کجا یاد میگیری. ظاهرن از تنها راه ارتباطم با جهان خارج. یعنی بیمارانم. بدبختانه مشتریام نه شاهزادن نه مهاجران جالب توجه روسی. کارولین عینکش رو جا به جا کرد و به من نگریست. جیمز. خیلی قرقرو شدی. باید از کبدت باشه. بهتر امشب یه قرص بخوری. اگر کسی به خانه‌ام بیاید، هرگز باور نمی‌کند که من طبیب باشم. چون خواهرم لاینقته نسخه می‌پیچد. هم برای خودش و هم برای من. با خشم گفتم مردشور کبدمو ببره. راجع به قتلم صحبت کردین؟ البته. پس میخواستی حالا در اینجا راجع به چه چیزی حرف بزنیم؟ من راجع به مسائل مختلف به آقای پوارو اطلاعاتی دادم و اونم از من تشکر کرد. حتی به من گفت که میتونم کاراگاه خوبی باشم و درباره طبیعت انسانی آگاهی عمیقی دارم. کارولین شبیه گربه‌ای بود که در برابر کاسه شیر با رضایت خورخور میکرد. درباره ماده خاکستری مغز و طرز کارش هم برام خیلی حرف زد و گفت که مال خودش از بهترین جنسه. به تلخی گفتم از این موضوع تعجب نمی کنم. این مرد از فروتنی بویی نبرده. جیمز، هیچ دلم نمی خواد این همه از اون انتقاد کنی. آقای پوارو اعتقاد داره که بسیار مهمه که رالف هرچی زودتر خودشو نشون بده، چون غیبتش تأثیر بدی در تحقیقات پلیس داره. تو چی جواب دادی؟ خواهرم با وقار تمام گفت با اون هم عقیده بودم و شایعه ای رو هم که در این باره اینجا پیچیده براش تعریف کردم. به تندی پرسیدم کارولین، چیزی رو هم که اون روز در جنگل شنیدی به آقای پوارو گفتی؟ البته. بلند شدم. در طول و عرض اتاق به قدم زدن پرداختم و سپس گفتم امیدوارم متوجه باشی که چی کار کردی. کارولین بی آنکه هیجان زده شود گفت کار بدی نکردم. حتی متعجب شدم که چرا زودتر خودت به اون نگفتی. گفتم این کارو نکردم چون اون پسر رو دوست دارم. منم همینطور و به همین دلیلم میگم که تو فکر نکرده حرف میزنی. من اطمینان دارم که رالف مجرم نیست. در نتیجه حقیقت نمیتونه به ضررش تموم بشه و ما وظیفه داریم به آقای پوارو در حد امکاناتمون کمک کنیم. احتمال زیادی داره که رالف در شب جنایت با این دختر به گردش رفته باشه. اگه این طور باشه هیچ کس نمیتونه قتل رو به گردنش بندازه. پاسخ دادم اگه میتونه ثابت کنه که موقع وقوع قتل در جای دیگه ای بوده، چرا نمیاد این موضوع رو به پلیس بگه؟ کارولین با ایمان تمام گفت شاید نمیخواد برای اون دختر درد سر درست کنه. اما اگه آقای پوارو اون دختر رو پیدا کنه و به اون نشون بده که گفتن حقیقت وظیفه اونه، خود اون دختر رالف رو از اتهام مبرا میکنه. از این ماجرا یه قصه پریان درست کردی. زیادی رمان میخونی. اینو همیشه به تو گفتم. دوباره روی مبل نشستم و ادامه دادم. پوارو از تو سوالات دیگه ایم کرد؟ فقط پرسید اون روز صبح کدوم یک از بیمارانت رو دیده بودی؟ بی اون که متوجه بشوم پرسیدم کدوم یک از بیماران؟ بله، برای معاینه. چند نفر بودن و از کجا می اومدن؟ تونستی اطلاعات درستی به اون بدی؟ کارولین واقعا خارق‌العاده است. با لحن پیروزمندانه ای گفت چرا نتونم؟ از این پنجره راهی رو که به اتاق انتظارت منتهی میشه می بینم و حافظه خوبی هم دارم. جیمز، حافظم خیلی از حافظه تو بهتره. باور کن. بی اختیار زیر لب گفتم هیچ شکی ندارم. خواهرم در حالی که با انگشتانش حساب می کرد گفت اون پیرزن خانم بنت اومده بود و اون پسری که در مزرعه کار می کنه همون که دستشو زخمی کرده بود، دالی گرایس، که سنجاقی رو از پاش خارج کردی، سرپیش خدمت آمریکایی کشتی. ببینم این شد 4 نفر. بعدش اون پیرمرد جورج ایوانز با اون زخم معده‌اش و بالاخره کارولین مکس معناداری کرد. خب اون وقت در حالی که همه سیلاب‌ها را به دقت ادا می‌کرد گفت خانم راسل. سپس به صندلی تکیه داد و با نگاهی که دقیقاً مشخص بود منظورش چیست به من نگریست. با حالتی ساختگی گفتم نمیدونم مقصودت چیه. چرا خانم راسل نباید به خاطر زانوهاش به دیدنم میومد؟ زانو؟ بچه گیر آوردی؟ زانوی اون مثل زانوی من و تو هیچ عیبی نداره. برای چیز دیگه ای پیشت اومده بود. چی؟ کارولین ناچار شد اعتراف کند که درباره علت آمدنش چیزی نمیداند. اما بدون که آقای پوارو میخواد همینو کشف کنه. این زن آدم عجیبیه و آقای پوارو هم اینو فهمیده. خانم آکروید هم دیروز دقیقاً همینو به من گفت. اونم ادعا میکنه که خانم راسل زن عجیبیه. کارولین با لحنی جدی گفت آه خانم آکروید، اینم یکی دیگه. یکی دیگه چی؟ اما خواهرم نخواست هیچ گونه توضیحی بدهد. تنها سرش را چند بار تکان داد و سپس بافتنیش را جمع کرد و به اتاقش رفت تا بلوز ابریشمی بنفش رنگش را بپوشد و قاب‌آویز طلایش را بیندازد و خود را برای شام آماده کند. من سر جایم ماندم و راجع به چیزهایی که شنیده بودم فکر کردم. آیا پوارو واقعاً آمده بود درباره خانم راسل اطلاعاتی به دست بیاورد یا ذهن پیچیده کارولین همه چیز را طبق خواسته هایش تفسیر می کرد؟ رفتار خانم راسل طوری نبود که سوء ظنی را برانگیزد، به شرطی که ناگهان به یاد پرسش هایش درباره مواد مخدر و سمی افتادم. اما این پرسش ها هیچ ربطی به جنایت نداشت. آکروید مسموم نشده بود. با این همه عجیب بود. کارولین با صدایی که کمی خشن می نمود صدایم زد. جیمز، اینطوری به موقع سر شام حاضر نمی شی. کمی هیزم در آتش ریختم و رفتم تا آماده شوم. آرامش را در خانه به هر قیمتی که شده باید حفظ کرد.